بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا. یادآور می شوم که دنیا جای موندن نیست. هر کس در این عالم پا می گذارد یک روز باید برود، اما آخرت جای بقا هست، همیشگیست. از این محل عبور خودمون توشه برداریم تا در زندگی جاویدان از اون توشه استفاده بکنیم. فخذوا من ممرکم لمقرکم. امیر المؤمنین فرمود از این دنیای فانی برای زندگی جاویدان آخرت توشه بردارید. هر لحظه ای را می شود زنده کرد، درش روح معنوی دمید، نیت خیر کرد و اقدام خوبی انجام داد که برای آخرت ما مفید باشه. دیدن که امیر المؤمنین علی علیه السلام نشسته بودن، ظاهراً به دست مبارکشون چیزی می دوختن یا بالاخره کاری انجام می دادن. زیر لب مبارکش ذکر می گفت. گفتن آقا چجوریه؟ فرمود که دستم داره کار میکنه، چرا زبان بیکار باشه؟ زبان را هم به کار بگیریم که روز قیامت بگه این زبان ذکر خدا گفت. پیامبر گرامی اسلام فرمود یه سبحان الله، یه لا اله الا الله، یه ذکری از این اذکار الهی وقتی میگویید یه درخت در بهشت براتون میکارن. هیچ کدوم از اینا هدر نمیرود، برای خدا باشه حفظ میشود. چرا بیکاریم؟ چرا از یاد خدا غفلت بکنیم؟ اینا را انشاءالله الرحمن مد نظر قرار بدیم. تقوا به معنای پرهیز از گناه و اطاعت اوامر الهی در رأس همه ذکرها هست. یعنی همه این ذکرهای زبانی خوبه، اما بهتر از این اونه که بگن خدا این را واجب کرده، بگی چشم عمل کنی. بگن خدا این را حرام کرده، بگه چشم دیگه انجام نمیده. این بالاترین ذکر است و بهترین ذکر است. تقوا، تقوا، تقوا. قوله تعالی الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماد یه مثال براتون می‌زنیم. نمی‌بینید چجوری خدا با مثل مطلب حالی می‌کنه به ما؟ مثل اعتقادات پاک و کلمات طیبات مثل کلمه شریفه لا اله الا الله مثل درختی است که ریشه اش در زمین ثابت است و شاخه هایش را در آسمان بالا برده است و دائما ثمر می دهد. به اذن خدای متعال میوه های خوب عرض کردیم. بحث ما در معارف انقلاب اسلامی برای این بود که این کلمه طیبه را بشناسیم. آقا انقلاب اسلامی بر پایه کدام عقاید و معارف و کلمات طیب برپا شده است؟ صحبت کردیم از توحید به عنوان مبنای تفکر انقلابی ما، از معارف متفرع بر توحید، در توحید ذاتی و صفاتی و افعالی، در رابطه با افعال خدای متعال که ارسال نبی و جعل ولی جزء کارای خداست، باید این را بشناسیم. خب این عقاید را که ما مرور کردیم ریشه های درختی است که باید ثمرش را هر روز تو جامعه بچینیم. برای این که این ریشه به ثمر برسد یه مراحلی طی می شود. عرض کردیم یکی از مراحلی که طی می کند اعتقادات تا تبدیل می شود به میوه در اجتماع اسلامی قانون گذاری است. ما قانون وقتی می خواهیم بنویسیم میگیم این قانون باید بر پایه اون عقاید باشه. اگر قانون آمد که با اون عقاید ناسازگار بود میگیم جلوش را میگیریم. خب قوانین عرصه های وسیعی داره. بعضی از جلوه هاش که خیلی واضح است، مثلا ما خدای نکرده اگر بخواد در جامعهمون مثل جوامع غربی قانونی بگذارند و وضع بکنند که اخلاق را زیر سوال ببرد. مسلماً مخالفت میکنیم چون با عقیده ما مخالف است. اما باید حواسمون باشد که محدود به مسائل اخلاقی نیستیم، در زمینهای اقتصادی هم، در مباحث عمرانی هم بایستی مبانی اعتقادی ما تو قوانینش ملاحظه بشود. برای اینکه قانون بخواد اجرا بشه تو جامعه و نتیجه گرفته بشود، سوای قانون به یه چیزی داریم به نام سیاست گذاری. نیاز داریم به این، نیاز به سیاست گذاری بعد از قانون هست. چطور؟ بعض وقتا یه قانون خوبی هست اما چون سیاست ها دقیق اتخاذ نشده بعد اجرا میشه، نتیجهش مردم میگن این که بتر از قبل شد. وظیفه ولایت و رهبری در نظام اسلامی اینه که قوانین اساسی را، روحش که روح دینیست، روح عدالت خواهیست، در نظر داشته باشه، به عنوان سیاست ابلاغ کنه به همه قوای سگانه که آقا منحرف نشیدا، به اسم دین به ضرر دین کار نکنیدا. میبینید بعضی ها داره چه میشود؟ در همین سخنرانی های اخیر رهبر معظم فرمودن که ما این سیاست هایی که ابلاغ کردیم اگه عمل شده بود که کارتون به اینجا نمیکشید. سیاست های کلی که یه مجموعه در حدود 40-50 سیاست کلی از طرف رهبر معظم ابلاغ شده، این نقشش اینه که شما جامعه را، کشور را، از این که به اسم قانون، به اسم دین مسیرش منحرف بشه و ضد دین، جلوش را بگیری. و از این جهت ما باید به بحث سیاست های کلی دقت داشته باشیم. حالا بنده یه نکته ای را به عنوان مثل عرض می کنم تا بعدن به تفصیلش می رسیم. ببینید عزیزان، یکی از سیاست های کلی که در راستای قوانین کشور رهبر معظم قرار دادن، بحث آمایش کشور هست. آمایش یعنی ما یه کاری بکنیم که، حالا خیلی ساده و خودمانی میخوام بگم، نشود آفتاب لگن هفت دست شام و نهار هیچی دیگه، از این ساده تر نمیتونم بگم. آقا ما در کشور دانشگاه میخواییم، اما اگه دانشگاه زیاد شد، خروجی شد، آدم بیکار، این یک گیر داره، باید درستش کرد. آقا همین چند ماه گذشته تصریحا فرمودن
که اگه شما درست عمل میکردید ما جوان تحصیل کرده بیکار نداشت. پس قانون ممکن است در راستای رسیدن به اهداف پیشرفت کشور یه جهتگیری داشته باشه، اما در عمل یه کارش بکنن خراب بشود. سیاست‌های کلی را باید ما یاد بگیریم، دولتی هم یاد بگیرن، نذاریم منحرف بشود. این نگاهی است که رهبر گرانقدرمون برای حل مسائل کشور دارن، که اگر ما اصول غیر قابل تغییر اعتقادی داریم و اینا تبدیل میشه به قانون اساسی، روح و مضمون قانون اساسی این است که عدالت و خیر و برکت بیاد تو جامعه، مرتب باید این پایش بشود. آقا فرمودن که سه اصل بر همه سیاست‌های کلی حاکم هست، که ما تو کشورمون هر چه میخواد سیاست گذاری بشه و بعد بیاد اجرایی بشه، بعد این سه تا رو بپاید. یک، همون که گفتیم، خلاف عقاید و اساس اسلامی ما نباشد. چیز که غیر اسلامی است نمیتونه قانون بشود، نمیتونه جز سیاست های کشور بیاد. شما دیدید که 20-30 را چجوری داشتن تو بحث آموزش پرورش حل میدادن که باید اجرایی بشود. آقا برای بحث آموزش پرورش سیاست های کلان ابلاغ نکرده بود. چرا؟ گفتن این سیاست ها را بذارید کنار، 20-30 هنوزم تو بدنه اجرایی بعضی ها هستن که انگار تیر عشق 20-30 خوردن نمیتونن دست بردارن. ما باید حواسمون باشه که آقا ما سند داریم برای تعلیم و تربیت در کشور، نه یک سند، سه یا چهار سند داریم که مورد امضا و تأیید رهبر قرار گرفته، طبق همون باید عمل بشود. خب اینا نکاتی است، باید چشمهای نافذ و بصیر فرهیختگان ملت مرتب رصد کند در همراهی و پشت سر رهبر که چه خبر است داره تو این جامعه، و بعد با نظارت و دقت اگه اشتباهی میشه برگردونن به سمت اون هدفی که ولی فقیه اعلام کرده که صلاح دین و دنیای ما درش هست. نقطه دوم، ایشون فرمودن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها دو چیز را ما بایستی مد نظر قرار بدیم. یک، آرمانگرایی. بعضی وقتا یه چیزی به عنوان یه آرزو، یه خواسته مهم دینی مطرحه. این که انشاءالله حکومت دست امام زمان بیفته آرزومون نیست؟ خیلی خوب، ما باید برای اون تلاش کنیم، اما تا برسیم به اون روز بعد از این طرف واقعیات رو هم ببینیم. این که بین آرمانگرایی و واقعیت نگری، واقع نگری جمعی بکنیم صحیح، این می شود اساس برنامه ریزی در کشور. نه اونقدر آرمانگرا که بگن این تخیل است، این که دیگه واقع نمی شود، نه اونقدر واقع گرا که تا میخوای یه ذره‌ای یه بری یه پله بالاتر میگه نمیشه، واقعیت این است که باید هم جوایسیم. نه، بین این دوتا رهبر فرمودن باید حرکت کنیم. پس اصل دوم، آرمانگرایی در عین نگاه به واقعیت ها و واقع بینی. این هم یک مسئله. و نهایتا هدف را فراموش نکنیم. چند روز است دارم بنده خدمتون عرض میکنم، ما گفت بدین در نپیه حشمت و جاه آمده ایم. این همه شهید دادیم، برای چه شهید دادیم؟ برای دنیا، برای نون و آب. ما یه هدفی داشتیم که اگه تأمین بشود نون و آب یه گوشه کوچکشه. نمیخوایم بگیم اصلا این مد نظرمون نیست، نه، اما نون و آب یه گوشه خیلی کوچک از اون هدف بزرگ است. اصل هدف این انقلاب که این همه شهید براش تقدیم شده است، تشکیل تمدن اسلامی است، ایجاد تمدن نوین اسلامی است. ایجاد تمدن نوین اسلامی مثل اون گفت صدی هست که 90 هر مورد دیگرینگی تو اون هست. این هدف را فراموش نکنیم. ما یادمون هست در طول چند سال گذشته حتی بعضی از بزرگان فریب جهتگیری اسرائیلی ها را خوردن، میخواستن مسئله اول جهان اسلام را یه چیز دیگری معرفی کنند. آقا محکم فرمود که نه، مسئله اول جهان اسلام آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل هست. اون روزی که آقا این را فرمودن هیچ که باورش نمیشد که اینطور روزی جلومون هست، ولی ایشون محکم فرمودن این مسئله اول هست. امروز شما شاهد شکست واضح اسرائیلی ها شدید و اینکه مسیر داره به سمت تشکیل تمدن اسلامی میرود. قدس انشاءالله آزاد بشود، یعنی ما بعد از نزدیک 100 خورده‌ای سال که هر روز امت اسلامی عقب نشینی داشته است، از جنگ جهانی اول الی یومنا هذا ما داریم تیکه تیکه می شدیم و عقب نشینی می کردیم، امروز داریم پیشرفت می کنیم. هدف را فراموش نکنیم، ولو این که در نگاه های ساده‌بین ابتدایی بعضی از اهداف میگن این خیلی دور است، اما انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحديث وابلغ موعظه المتقين كتاب الله العزيز الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأوليائك في بلادك، اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم، وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد، وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. باز هم خودم را و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری که کلید
گشایش همه رنجهای بشری در تقواست. اگر تقوا را مراعات کنیم دنیا و آخرت من آباد می شود. اتقوا الله عباد الله. در این خطبه دوم دو محور نکاتی را خیلی خلاصه به عرض شما می رسانم. امیدوار هستم انشاءالله فرصت مناسبی هم بتوانیم در اختیار نماینده محترم ریاست جمهور که خودشون در شهرهای جنوب غربی استان الان هستند بگذاریم که از طرف ریاست محترم جمهوری سخنی که با شما مردم عزیز و سربلند استان فارس و شهر شیراز و حرم سوم اهل بیت دارن انشاءالله بتوانم در یک مدت مناسبی انشاءالله مطرح کنند. محور اول قضیه فلسطین هست که مسئله اول جهان اسلام است و قضیه طوفان الاقصا، حرکت رزمندگان غیور و سربلند فلسطینی در راستای آزاد کردن سرزمینشون. شاید تلاش‌های رسانه‌ای و تبلیغات گوناگون دستگاه‌های استکباری حتی مسئله را برای بعض از جوانترها در جامعه ما یک کمی به فراموشی کشنده است که دعوای فلسطین سر چیست؟ به نظرشون میرسه که دو تا به هم زدن. نه، یکی آمده زده و دست بر نمیدارد از زدن. این میگه میخوام از خودم دفاع کنم. دفاع مشروع است، دفاع عقلانی و عادلانه و انسانی است. مردم فلسطین دارن از خودشون دفاع میکنند. یه عده‌ای را دست استکبار، اول انگلیس بعد انگلیس و آمریکا و دیگران با هم آورده توی سرزمینی که متعلق به کسان دیگری بوده به نام فلسطینیان حاکم کرده، زور داده دستشون، گفته هر کاری میخوای سر مردم این کشور بیاور، هیچ کمی چی نگه. مسئله فلسطین ولو این که نزدیک به 80 سال ازش بگذرد نباید فراموش بشود. صورت مسئله این است که آمدند سرزمینی را غصب کردند. حالا اگر مثلا 10 سال دیگه گذشت ما باید یادمون بره که غصب شد. ملت فلسطین دارد از زمین خودش که غصب شده است دفاع می کند. این شهرک نشین ها مردم فلسطین را از خانه هاشون بیرون کردن و برای خودشون ویلا ساختن. 100 سال هم که بگذرد یادش نمی رود کسی که این خانه مال ما رو غصب کردن. حرکت طوفان الاقصا حرکتی است مدافعانه از سوی کسانی که بچه هاشون کشته شده است، زنهاشون کشته شده است و بهشون بی احترامی شده است، پیرهاشون را به اسارت گرفتند و در زندانهای مخوف صهیونیستی کشتند، برای اینکه بگوید آقا من از حق خودم دفاع میکنم. بعضی ها که نغمه صلح 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 سر میدهند اول بدانند که به اسم صلح اگر بخواهد ظلم بشود این صلح نیست. و بعضی ها این اشتباه را کردن. در 30-40 سال گذشته مصر گول خورد و فهمید که گول خورده است. تا همین چند ماه پیش که در قضیه تطبیع عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی بعضی از کشورها گول خوردند و رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمود روی اسب بازنده شرط نبندید و اینا نفهمیدند. امروز بازنده بودن این اسب الحمدلله واضح آشکار جلو چشم ها قرار گرفته است. یه جمعیت 1.5 میلیون داره جلو همه اسرائیل در میاد. ما که اینجا فقط تشویق میکنیم، او که در میدان است ملت غزه است. از این جهت بایستی این مسئله را ما توجه داشته باشیم. یک مسئله هست و اون این است که وظیفه خودمون را بشناسیم. حداقل کاری که ما میتوانیم بکنیم این است که نگذاریم در جهان دستگاه تبلیغاتی صهیونیسم مسئله را وارونه جلوه بدهد. حرکت مردم ما، فریاد زدن مردم ما، راه پیمایی مردم ما در راستای حمایت از طوفان الاقصا و مردم محروم فلسطین مثل همیشه یک ضرورت و یک واجب است و امروز هم از حرم سوم اهل بیت عصمت و طهارت بار دیگری فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به آسمان خواهد رفت. اما محور دوم سخنم در رابطه با سفر با برکت ریاست محترم جمهوری حضرت آیت الله رئیسی به استان فارس که بنده به عنوان یک شهروند اهل این استان باید از مجموعه دولت و ریاست محترم جمهوری برای تلاش هایی که فرموده اند و خدماتی که شده است در طول این مدت دولت محترم تشکر بکنم و از سفر این بزرگواران به استان فارس و شنیدن درد دلهای مردم و تلاشهایی که بایستی برای حل مشکل مردم در ادامه این راه انجام بگیرد. از اون طرف باید از مردم نجیب و اصیل و با فرهنگ فارس و شیراز هم ویژه تشکر بکنم که دیروز در مراسم سخنرانی ریاست محترم جمهوری در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی انصافاً هم در استقبال در خیابان و هم در مراسم سخنرانی ایشون مراتب قدرشناسی خودشون را از دولتی که قصدش خدمت است ابراز کردند و ما می دانیم که بالاخره محدودیت های عالم ما نمی شود همه مسائل را حل کرد، اما وقتی می بینیم که مدیرانی واقعا قصد خدمت دارند صمیمانه پای مردم می ایستند دیشب بنده حدود ساعت 9:30 یا 10 شب بود، در حالی که ورود ریاست جمهوری ساعت 7 صبح بود، در حافظیه قبل از سخنرانی ایشون دیدم که پای صحبت این تولید کننده های هنرهای دستی و صنایع دستی، من جسارت نباشد محافظین ایشون خسته شده بودند، اما ایشون محکم میگفت ایشون هم ظاهرن یه حرفی داره، بذار حرفش را بزن، او یکی هم، او یکی هم. و یکی یکی تأمل کردن و فکر برای اینکه حل مشکل چگونه است و دستور به مجموعه کسانی که مسئول هستند، این قصد خدمت مهم است. ما میبینیم که کم حوصلگی نمی کند، میبینیم که دلش میخواد گرهی از کار مردم باز بشود، این خودش اصل است. حالا چه مقدار موفق میشه اونا عوامل دیگری هم هست، امیدواریم خدای متعال به برکت این نیتهای پاک و این دلهای صافی که شما میارید توی نماز جمعه توفیق بدهد که ما بهترین ها را انشاءالله ارائه کنیم. اما اون چه که در این سفر شکل گرفته است اشارتاً عرض می کنم، در بحث خدمات عمرانی دولت بزرگترین پروژه آزادراهی کشور که بایستی بگیم یک جا بیش از 200 کیلومتر آزادراه با هم، چون اینا قطعه قطعه ساخته میشه، قطعه قطعه هم معمولا ازش استفاده میکنن، 6 قطعه با هم بخواد افتتاح بشود، این کار عظیمی بود که الحمدلله به برکت این سفر شکل گرفت و از امروز صبح مردم میتوانن این مسیر را انشاءالله بیان از نقطه شمالی استان ما در مرز استان اصفهان تا به خود شیراز با 130 کیلومتر که فاصله کوتاه‌تر شده است، 130 کیلومتر فاصله کوتاه‌تر شده است. یعنی واقعا بنده 2 سال پیش برای بازدید این پروژه تقریبا اوائل همین دولت مبارک رفتم و این مسیر را طی کردم، خودم باورم نمی‌شد، گفتم که رسیدیم مثلا سر جاده سپیدان هستیم، گویم گفتم که نه گرون میکنم خیلی دیگه مونده، گفتن مسیر کوتاه شده، این مسیر کوتاه شده الحمدلله، تشکر میکنیم. بنده میخوام عرض کنم کار کار بزرگ و ارزشمندی است، اما یک پیوست فرهنگی خورد که ده ها برابر اون چه که از جهت مالی و مادی برای استان برکت داشت، این پیوست فرهنگی کار را بالا برد و اون این هست که ریاست محترم جمهوری این بزرگ راه را از اصفهان تا شیراز و بوشهر به نام مبارک حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ نامگذاری کردن و انشاءالله قسمت هفتم که به زودی تکمیل میشه که راحت میاد داخل خود شیراز، و قسمت هشتم دستور دادن رئیس جمهور که از همین حالا وزارت راه شروع بکند که آغاز آزاد راه به سمت بوشهر هست. یعنی ما به شیراز الحمدلله دیگه کاراش انجام شده و قطعه آخر یه 30% دیگه باقی مونده تکمیلش. این کار ارزشمند است و ما عرض میکنیم خدمت حضرت احمد ابن موسی که آقا 90 سال خواستم شما غریب باشید، ولی رهبر عظیم الشأنمون اومد گفت که اینجا حرم سوم است، قبه شما را نشون داد به همه عالمیان، و امروز ریاست محترم جمهوری کاری کرد که کارستان بود و با این نامگذاری هر کس در این مسیر در طول نزدیک به 700 کیلومتر مسیر بیشتر خواهد رفت، این نام مبارک و یاد مبارک و حرم حضرت توی چشمش هست و تو دلش جلوه می کند. این یعنی پیوست فرهنگی. من معنی پیوست فرهنگی را اینجا متوجه شدم. ما بعض وقتا یه چیزایی را میگیم پیوست فرهنگی، نه، یه نامگذاری بعض وقتا یه تحول ایجاد میکنند. نکته دیگر در رابطه با آب شیراز بود که خط دوم انتقال آب از سد درودزن به حمدالله امروز افتتاح شد به دست خود ریاست محترم جمهوری. از این جهت هم الحمدلله خدا را شکر میکنیم. و در بخش علمی و فرهنگی، میدانید فارس در زمینه سند مهندسی فرهنگی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، برش استانی اولین استان بود که به دست خود ریاست محترم جمهوری در سفر قبل رونمایی شد. این سفر هم ما یک سند دیگری را برای فارس که مهد علم و فرهنگ است رونمایی کردیم که باز هم جز اولین های سطح کشور هست و اون نقشه جامع علمی استان هست که الحمدلله با حضور ریاست محترم جمهوری این هم رونمایی شد. امیدوار هستیم انشاءالله عنایت بیش از پیش ریاست محترم جمهوری را هم در اجرایی شدن نقشه مهندسی فرهنگی برش استان فارس شاهد باشیم که دیروز هم در حرم قول دادن که این را مد نظر قرار میدن، توی سخنرانی عمومیشون فرمودن. و برای نقشه جامع علمی استان هم به عنوان استانی که رهبر معظم فرمودن در قله فرهنگ هست، مسلماً باید توجه ویژه‌ای بشه. انشاءالله در فرصت‌های دیگری این را توضیح میدم. اما کاری که در زمینه خدمات مذهبی امروز شروع شد و این را هم باید تشکر بکنیم، بحث این هست که شهرداری و شورای شهر شیراز با همراهی و همکاری دولت محترم امروز آغاز پروژه خط 4 مترو، تقاطع فضیلت تا گمرک، این به عنوان قطعه اول شروع میکنن که دسترسی به حرم مطهر را انشاءالله بسیار آسان میکنه. یعنی شما خط 1 و خط 2 و خط 4 این به هم وصل میشه و یه ایستگاه انشاءالله در جلو حرم مطهر خواهیم داشت که جمعیت همه این 30-40 کیلومتر خط مترو بتونن به راحتی به حرم بیان و برگردن. از این جهت هم کار شایسته‌ای شروع شده. من از ریاست محترم جمهوری که قدومشون مایه این برکت شده است تشکر میکنم و از شورای شهر و شهردار محترم که تلاش کردن این پروژه برسه به سفر، چون مطالعات داشت و اینا همه این کارا رو انجام دادن. الحمدلله این قضیه امروز شروع به کار میشه با یه چیزی در حدود مثلا 10,000 میلیارد 20,000 میلیارد پروژه های دیگر که اونا بماند، اما این یکی چون چشم ما روشن میشه. ما اومدنمون به حرم در شیراز با یه مشکلاتی مواجه همیشه بوده از نظر ترافیکی و این یک راه حل خیلی خوب است که تشکر میکنیم از عزیزان. امیدوارم انشاءالله همه موفق و پیروز باشید. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم. خدایا خدایا.